ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است دومین جلسه از جغرافی صنف هفتم را با هم یک جا آغاز کنیم و درس‌های جدید را بخوانیم. در نخست می‌خوایم مروری به درس‌های گذشته داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره خط استوا خواندیم، خط جدی، خط سرطان، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی خواندیم. امیدوار هستم که موضوعات را که خواندیم یاد گرفته باشین و کدام سوال پیشتون مطرح نشده باشه، سوال در ذهنتان جور نشده باشه. امروز قرار است که جلسه خود را آغاز کنیم و موضوعات مهمی را از جغرافیا بخوانیم. قبلا نیز براتون گفته بودم که جغرافی صنف هفتم شامل سه بخش میشه. یکی از بخش ها درباره کره زمین است، بخش دوم درباره افغانستان و بخش سوم درباره بر اعظم آسیا است. بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خود را. اهداف درس اول، درس دوم ما چیسته؟ در درس دوم ما قرار است درباره قطب شمال و جنوب زمین معلومات حاصل کنیم. موضوع دوم درباره عرض البلد و طول البلد می‌خوانیم و سومین موضوع ما درباره حرکت وضعی زمین و نتایج آن صحبت می‌کنیم. این سه موضوع را ما در جلسه دوم با تمام جزئیات و مفاهیم‌های و با اصطلاحات جالب را قرار است که بخوانیم. پس بیاییم که درس خود را شروع کنیم. درس اول جلسه دوم ما قطب شمال و جنوب زمین است. ببینید قطب شمال و قطب جنوب زمین چیگونه است. شما قبلا گفتم که کره زمین مانند یک توپ است. شما توپ فوتبال را در نظر بگیرید یا هر نوع توپ دیگری که در نظر میگیرید، ما توپ فوتبال را در نظر میگیریم. این توپ فوتبال اگر بالای دستان مقابل صورتتان قرار بدین، یکی این بلندترین نقطه است و یکی پایینترین نقطه. بلندترین نقطه را اگر ما شمال نامگذاری کنیم و پایینترین نقطه را جنوب، این میشه بلندترین نقطه را میشه قطب شمال و پایینترین نقطه میشه قطب جنوب. این میشه موقعیت قطب شمال و قطب جنوب زمین. در مناطق قطب‌ها، قطب شمال و قطب جنوب، اونجا عرض البلد 0 درجه هست. یعنی بزرگترین عرض البلد در قطب‌ها موقع داره که 0 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه و کوچکترین عرض البلد‌ها 90 درجه. ببخشید اشتباه شد. یعنی خط استوا که است، عرض البلدش 0 درجه است و قطب‌ها کوچکترین عرض البلد است که 90 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه است. این میشه از موقعیت قطب‌ها. و همچنان درباره بعضی از مشخصات دیگه زمین ما داریم دایره آرکتیک و دایره انتارکتیک را داریم. دایره آرکتیک در قطب شمال موقعیت داره و در عرض البلد 66.5 درجه شمالی و برعکس در نیمکره جنوبی ما دایره انتارکتیک را داریم. دایره انتارکتیک ای در عرض البلد 66.5 درجه ای جنوبی موقعیت داره. اینا که از دایره هایی است که بعد از این دایره ها به طرف بالا یا به طرف پایین قطب ها آغاز میشن. و داریم محور زمین. محور زمین خطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، که قطب شمال جغرافیایی به سمت ستاره قطبی و پولاریس متمایل است و زاویهش 23.5 درجه عمود با مدار زمین است. این میشه از محور زمین. محور زمین همون خط است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه. و اگر ما بخوایم قطب شمال را بررسی کنیم، قطب شمال در شب در نزدیک ستاره قطب کم نزدیکتر به دوب اصغر ای قطب شمال پیدا در آسمان شب دیده میشه. این میشه از مشخصات زمین. و موضوع بعدی ما عرض البلد است. عرض البلد چگونه خطوطی است؟ خطوطی که موازی با خط استوا باشه، از جهت شرق و غرب را داشته باشه، این میشه عرض البلد. که بزرگترین دایره عرض جغرافی زمین همین خط استوا است. بزرگترین عرض البلد خط استوا است که به درجه 0 درجه عرض البلد شناخته میشه. همچنان اگر که این خط استوا کره زمین را به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کرده بود و اینا را شمالی را به نام این یاد میکنه. این نامگذاری کرده که عبارت از نارت است یعنی شمال و جنوبی را اس نامگذاری کرده که ساوت یعنی جنوب است. اینا تقسیمات کره زمین با استفاده از خط استوا است و هر درجه عرض به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شده و همچنان تابش خورشید بر حسب موقعیت های جغرافیایی تاثیر زیادی در تشکیل فصل ها داره، یعنی که فصل تابستان، زمستان و خزان و بهار است. وقتی که شعاع آفتاب میتابه همین چهار فصل را ایجاد میکنه. این میشم از عرض البلد. عرض البلد چی هسته؟ خطوط موازی با خط استوا است و بزرگترین عرض البلد که درجه ارزش صفر است و هم است خود خط استوا است. میرسیم به طول البلد. طول البلد اینا چگونه هستن؟ خطوطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، مانند محور زمین است که هر نقطه را روی زمین مشخص میکنه، یعنی هر موقعیت زمین را، مثلا موقعیت شهرها، کشورها را با استفاده از طول البلد مشخص میکنه که این طول البلد ها به 360 درجه تقسیم شده، 360 درجه تقسیم شده و همچنان که ما داریم 365 روز، همین 365 روز هم همزی 360 درجه گرفته شده و همچنان مبدای اصلی طول البلد ها در گرینویچ لندن قرار داره که تمام ساعت های جهان اگر در نظر بگیریم باعث نظر به گرینویچ لندن تعیین میشه و همچنان اگر این طول البلد و عرض البلد تقاطع کنه موقعیت کشورها و شهرها نیز به وجود میاد که در کدام منطقه، مثلا افغانستان را در نظر بگیریم، در کدام طول البلد و در کدام عرض البلد موقعیت داره. این میشم از تعیین موقعیت با استفاده از طول البلد و عرض البلد و میرسیم به حرکت وضعی زمین و نتایج آن. ما در جلسه اول هم گفته بودم درباره حرکت زمین که چرخش داره، حرکت داره. اینانی میخوانیم که حرکت زمین چگونه حرکت است. زمین دو نوع حرکت مهم داره، یکیش حرکت وضعی است و دیگیش حرکت انتقالی زمین است. اول حرکت وضعی را میخوانیم. حرکت وضعی زمین نوعی از حرکت است که زمین به دور خود میچرخه، به دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاره که وقتی که شعاع آفتاب وقتی میزنه بالای یک قسمتی از کره زمین اونجا روز میشه و برعکس اون طرف که کره زمین سایه است اونجا شب است. باز امید تو زمین بین خود میچرخه و پشت سر هم آفتاب میزنه و سایه میشه، آفتاب میزنه و سایه میشه که به این شکل شب روز به وجود میره که کره زمین شامل 360 درجه طول بلد است که در مدت 24 ساعت از مقابل شعاع آفتاب میگذره که در یک ساعت 15 درجه عرض بلد از مقابل شعاع آفتاب میگذره و درجه طول بلد در مدت 4 دقیقه از جلوی شعاع آفتاب میگذره تیر میشه. این میشه از حرکت وضعی زمین. حالا میخوانیم دریافت تفاوت ساعت بین مناطق. اینا چیگونه است؟ شما تا هنوز متوجه شدین که در بعضی از مناطق، مثلا اگر در افغانستان فعلا صبح باشه، در دیگر کشورها مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی ظهر است یا شب است. این تفاوت ساعت ها میفهمید. اینا ببینیم که تفاوت ساعت ها را چگونه پیدا کنیم. اگر شما بخواید تفاوت ساعت بین مناطق ها پیدا کنید، شما باید یک نقشه را داشته باشید، نقشه ای که طول البلد و عرض البلد را نشان بده که با استفاده از این طول البلد ها و عرض البلد ها شما بتانید تفاوت ساعت بین مناطق در نظر بگیرید. من اول براتون یک مثال میارم، با استفاده از این مثال شما میفهمید که چگونه یک منطقه را پیدا کنیم که چقدر تفاوت ساعت داره. مثالی که در کتاب مکتب تانه هم است، شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی واقع است و شهر مکه معظمه که در طول بلد 40 درجه شرقی موقع دارد، تفاوت وقت بین آنها چند ساعت خواهد بود. این از مثال کتاب مکتب تانه است، یعنی که تفاوت ساعت بین شهر کابل و مکه معظمه را پیدا کنیم که شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی است و مکه معظمه در 40 درجه شرقی موقعیت داره. اینا رو چیکار میکنیم؟ اول طول البلد ها رو تفریق میکنیم از یک دیگهشان. 69 منفی 40 میشه 29 درجه. 29 درجه رو ضرب 4 دقیقه میکنیم. وقتی 29 درجه رو ضرب 4 دقیقه کنیم میشه 116 دقیقه. 116 دقیقه تقسیم 60 دقیقه یعنی یک ساعت میکنیم که میشه 1.56 دقیقه. یعنی 156 دقیقه. 156 دقیقه چند میشه؟ یعنی که 1.56. یعنی که شهر کابل و مکه معظمه تفاوت ساعتشان 1 ساعت و 56 دقیقه تفاوت داره. یعنی مثلا اگر فعلا در کابل ساعت 8 صبح باشه، در مکه معظمه ساعت 9:56 است. یا اگر ساعت 6 شام باشه در کابل، در مکه معظمه ساعت 7:56 است. یا برعکس، اگر در مکه معظمه ساعت 10 شب باشه، در افغانستان در کابل چند میشه ساعت؟ ساعت باید از 10 ساعت 10 باید 1.56 کم کنیم که میشه ساعت 8:04 دقیقه. ساعت 8:04 دقیقه شام میشه. این میشه تفاوت ساعت بین مناطق. بین مناطق هم میتونیم که قسمی پیدا کنیم. و اگر شما بخواید که شهرهای متفاوت را پیدا کنیم، برای مثال شما شهر کابل در نظر بگیرید، نظر به شهرهای بزرگ مانند لندن در نظر بگیرین، یا نیویورک در نظر بگیرین، یا مناطق مانند استرالیا، شما سیدنی رو در نظر بگیرین، اول باید نقشه رو ببینین، طول البلد ها رو پیدا کنین. وقتی طول البلد رو پیدا کنین، شما میتونین که مستقیم در تفاوت ساعت بین مناطق رو پیدا کنین. و همچنان اگر میتونه میشه که بین شهرهای نزدیک، مثلا کابل بین کابل و هرات مقایسه کنین، این تفاوت بسیار کم میشه، شاید به دقیقه شوه که مثلا درجه طول البلد کابل که 69 در نظر بگیرین و شهر هرات در نظر بگیرین. هرات هم شاید 70 باشه یا 68 باشه. در این مناطق موقعیت داره که فقط تفاوتش در دقیقه یا ثانیه هم میایه. شما اینا را از نقشه ببینین و طول بلد های اینا رو پیدا کنید. من اول میخوام که درباره این در شما دو شهر متفاوت کارخانگی بتونم اینا رو پیدا کنید. یکی تفاوت ساعت بین کابل و لندن رو پیدا کنید و دومیش بین کابل و هرات رو پیدا کنید. این دو جای شما طول بلدش از نقشه پیدا کنید و تفاوت ساعت بین این مناطق رو هم پیدا کنید که با استفاده از این فرمول که من اینجا گفتم یا که در کتاب مکتبتان ببینین، این فرمول هست که طول البلد ها را تفریق میکنین، بعد ضرب 4 میکنین و بعد نتیجهش را تقسیمی 60 میکنین. اول تفریق، بعد ضرب 4، بعد تقسیم 60 میکنین. هرچی که برآمد اون میشه از تفاوت ساعت بین مناطق. خب این بودم از جلسه امروزی ما. امروز ما موضوعات دلچسب را خواندیم و در آخر میخواییم که براتون کارخانگی بتونم. کارخانگی شما سه موضوع است. موضوع اولی تعداد مجموعی طول البلد ها چند درجه است و چرا؟ طول البلد ها را پیدا کنیم. طول البلد ها را خواندیم. حالا شما چرایش را پیدا کنیم که چرا طول البلد ها است. موضوع دومی حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است؟ و موضوع سومی در مدت 24 ساعت چند درجه طول البلد از مقابل شعاع آفتاب میگذرد. همه این موضوعات را خواندیم. شما این موضوعات را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخشی امروزی ما از جغرافی صنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی صنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا صنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از صنف ششم الا صنف از صنف اول الا صنف ششم تا هنوز مضمونی به نام جغرافیا نخواندین. این مضمون دلچسب از صنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میدم و جغرافی صنف هفتم شامل بخش‌های دلچسب مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه افغانستان است و موضوع دیگه که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت میکنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که ما قرار است این درس بخوانیم، که یک میخوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را میخوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را میخوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم این درس دلچسب خودم. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول می‌خوانیم مفهوم جغرافیا چیست، مفهوم جغرافیا از کجا آمده. جغرافیا مفهومش این است که ما انسان‌ها با محیطی که داشت زندگی می‌کنیم چگونه رابطه برقرار می‌کنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیریم که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشند. یا در نظر بگیریم یک منطقه صحرایی را که به غیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشد و انواع اقلیم گوناگون مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه، یا که یک منطقه دریا باشه. اینا کلشان مفهومی از علم جغرافیا هستن. خودش جغرافیا را بیان میکنه و رابطه که ما انسان‌ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما همین روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره ایش است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را با مرور زمان همه اشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان ها صحبت میکنم. رابطه ای که انسان ها با محیط داره و برعکس رابطه ای که محیط با انسان ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا میگذاریم، میرسیم به موضوعات جالبتر و دلچسبتر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال من شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه دارم؟ کدام شکل زمین دارم؟ بله، زمین شکل کروی داره، مانند یک توپ است. شما یک توپ فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند اما توپ فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشاءالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره، در بعض از نواحی برآمدگی و بعض از نواحی فرو رفتگی داره که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی استوایی در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین. و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی، وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است؟ عمیق‌ترین فرو رفتگی که داره کوچی است؟ ببینید، بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای هیمالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان، عمیق‌ترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین موقع داره که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای هیمالیا هیچ جای جهان دارای اینقدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسی. موضوع بعدی ما خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین، شما همین توپ فوتبال که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط که تقسیم میکنه خط استوا میشه که توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی و نامی نیم کره جنوبی یاد میکنم. این میشم از خط استوا. خط سرطان، خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که کره شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمالی موقعیت داره و نامی اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام تروپیک آف کانسر یاد میشه. تروپیک آف کانسر، این میشه از خط سرطان. و برعکس بون، در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیستم؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ای در 23.5 درجه عرض البلد جنوبی است و ای نام جهانی به نام تروپیک آف کپریکون یاد میشه. به نام چی؟ تروپیک آف کپریکون. این میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه‌ای که بین دایره جدی و دایره سرطان موقع داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چرا منطقه مدارین است؟ ببینید، گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالی‌ترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی‌ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دوره انجام میته، یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که این مناهی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه هم از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آفریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، بر اعظم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از آفریقا در نیم کره شمالی موقع داره و معدنیات های اولیه هم در نیم کره شمالی به وجود آمده. یعنی که انسان هایی که اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده و نیمکره جنوبی. در نیمکره جنوبی قسمت از افریقا، تمام بر اعظم استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انترکتیکا که مو قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابخار در اونجا است، مانند بحر هین، حصه زیاد بحر الکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره و به خاطر که نیمکره شمال بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنن و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمال موقع زندگی میکنن. این میشه از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. این بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را که خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایینترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع دارد و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع دارد و این عمق این گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگر خواندیم. ما خط استوا را خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین را به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی را خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق بیشتر مناطق جنوب بر اعظم آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا. شما اگر در نظر بگیرید این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوست است، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت و زراعت میکنن. و در بعض از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌هایی است که به 50 متر یا بیشتر هم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنه یا نباتات نشو نمو میکنه. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر اعظم امریکای شمالی میشد، تمام بر اعظم اروپا، تمام بر اعظم آسیا و قسم زیادی از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انترکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر ای بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال برتون آماده کردیم، درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید. درباره این موضوعات تحقیق کنید. انشاءالله شما را به
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسم به رادیو رای افتم که من مسئولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منتها اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر او وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن، دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والد پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها امرایش آشنایی دارن، اما طوره که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا امرایت چقدر تونستی که در اوجه دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در اون تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم تو وقتم خواست که ما در میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک پاوس یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم راین شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست مالیه و حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر ما زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد افت که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این اسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که روی امکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستم رای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدر که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خواندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتبم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کدم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم. و فاکولته را هم من اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد. و وقتی من عروسی کردم، بعد از عروسی شوهرم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونکه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم،
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از اینکه فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم. از این من ایچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتاب چه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را برای ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونا هم بسیار تشویق میکرد. مگر او در باپالویش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قطع پشار نبیاد. او بازپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انان میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده های تان هستن؟
شنونده قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من به پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر اینکه باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی. یک طفل میبینه، خود باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراج، این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم، باز بوده به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایت، به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود. حتی کلانا نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان ترشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوبی خیلی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2000
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم است بیشتر قصه های ما را میشنیدن. وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیپ میشدن که قصه که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم. باز میگفت به پشتو، میگفت نکلچه ایترو، نکلچه ایترو، یعنی خاله قصه گویم. باز میدویدن میامدن. و یک قسم بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت وینا گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. گرچه حال روز بر روز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرویشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر. خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از اینکه این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ای دل که سرگردان و بی سامان او باشی، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشی، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشی. کتاب عقل می تدبیرا در آتش اندازه، عشق را بوسیم و بر فرمان او باشه، حریم عشق را بوسیم و بر فرمان او باشه. Yeah.